بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستعيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يعشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. در بحث قبل فرمود به اینکه ذات اقدس اله هدف نهاییش احقاق حق و ابطال باطل است و در این راه ریشه کفر و کفار را قطع خواهد کرد. به یقت دابر الکافرین، قطع دابر ظلمه یعنی اصل و ریشه ظالمان، گاهی به امدادهای غیبی است، گاهی هم به امدادهای ظاهری. فرمود اونجایی که ذات اقدس اله اراده فرمود که ریشه کفر و کفار را قطع کند، حق را احقاق کند و باطل را ابطال کند، استغاثه شما را پاسخ داد. استغاثه هم طلب قوس و قیس کردن است. اون باران سودمند را میگن قیس، اون باران زیانبار را مطر میگوین ولی قیس نمیگوین. گاهی انسان در تشخیص سود و زیان غفلت میکند و اون چه که به سود اوست اون را زیانبار تلقی میکند و اون چه که زیانبار است اون را نافع میپندارد، لذا بیراهه میرود و احتیاجات خود را از راه حرام تحمیل میکند. کسی که احتیاجات خود را از راه حرام تأمین می کند عالماً آمدن دست به گناه می زند، چنین کسی هم در قیامت احتیاجات او از راه غیر صحیح یعنی از راه زیانبار تأمین می شود. در حقیقت احتیاج او رفع نخواهد شد. در دنیا اگر کسی احتیاج خود را، احتیاج او صادق است ولی از راه حرام برطرف کرد، در حقیقت به اون نیاز فطری و طبیعی خود پاسخ صحیح نداد، احتیاجش همچنان هست، زیرا فطرت انسان که تشنه یک امر است، اون امر حلال باید که به تشنگیش پاسخ بدهد. اگر کسی دست به حرام زد و خواست از راه حرام اون احتیاج طبیعی یا فطری خود را پاسخ بدهد، چون حرام در حقیقت با اون سوال مناسب نیست، به اون سوال فطری و طبیعی پاسخ داده نشد، به این شخص همچنان نیازمند میماند و میمیرد و در قیامت هم گرفتار آتش و گرسنگی و سایر امور مورد حاجت هست. در اون روز هم در جهنم استغاثه میکند و به او یه پاسخی میدهن که مطابق با خواسته او نیست. لذا فرمود ای از یستغیثون فی لا، که وقتی استغاثه میکنن لا یغاثوا الا بما ان کالمهر یشوی الوجوب از الشراب و ساعت مرتبقا. اینا در جهنم تشنه هستن، استغاثه میکنن ولی آب داغ بنا میدن. خب آب داغ پاسخ استغاثه یک انسان عطشان نیست. گفت این پوست را بریان می کند، همین که نزدیک دهن رسید پوست صورت را می ریزد از بس داغ است. خب یشف الوجود، سرش این است که این شخص در دنیا اون خواستای خود را از راه حرام پاسخ داد. حرام پاسخ صحیح به خواسته های درست نیست. چنین انسانی هم در قیامت وقتی تشنه شد آب می طلبد، پاسخ او آب داغ است. وقتی که استغاثه کردن یغاث به ماء کالمهر گداخته است یشفی الوجود اعاذنا الله شر درست. خب پس قیس عبارت از آن است فرمود شما استغاثه میکردید. فضای جنگ بدر هم همونطور که در بحث قلب راز فرمودید فضای استغاثه بود، اما پاسخی که ذات اقدس اله داد به مردم پاسخ نداد، بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ داد که پیغمبر اعلام کرد، وگرنه برای مردم وحی نازل نشد که انی ممدکم به الف من الملائکه، بلکه به پیغمبر فرمود که انی ممدکم به الف من الملائکه، پیغمبرم به اونها اعلام فرمود که ذات اقدس اله شما را یاری خواهد کرد. از این آیات بر نمی آید که مردم ملائکه را دیدن. حالا ممکن است بحث های روایی تأیید بکند رؤیت فرشتگان را، البته یه همچه مسئله مهم برم باید با روایت معتبر اثبات کرد، نه با صرف تاریخ یک، یا با روایت های غیر معتبر دو. تاریخ مگر اینکه متواتر باشه، تاریخ توان اثبات اینا را ندارد، چون در تاریخ کار رجالی به عمل نیامده، اونطوری که در روایات و احادیث کار شده، تراجم به رجال فراهم شده، به فراون نوشته شده و درباره محدثین و روات کار شده، صحیح و موثق و حسن و ضعیف از هم جدا شده، یه همچه کار درباره تاریخ که نشده. رجال تاریخ نظیر رجال حدیث باید ارزیابی بشن، اون کار خیلی کم شد. بنابراین از تاریخ کاری که از حدیث ساخته است ساخته نیست، چون رجالش مثل رجال حدیث تحقیق نشد. بر فرض هم اگر ما بخواهیم تاریخ را در حد حدیث تلقی کنیم، باید حدیث نظیر حدیث معتبر باشد تا بتواند این مطلب مهم را ثابت کند. پس دو نکته شد، یکی که از آیه بر نمی آید که اینها فرشتگان را دیدند، چون خطاب مستقیما به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شد، خدا به پیغمبر فرمود که من چنین استجابتی دارم. و از بخشای دیگر این آیات هم بر نمی آید که مردم ملائکه را دیدن. حالا ببینیم در بحث‌های بعدی که از یوه ربک الملائکه انی معکم از اونجا چه استفاده می شود. در آیه الغی فی قلوب الذین کفروا الرعب، بله، نه گاهی انسان قلبش آرام می شود با روی علل غیبی، انسان بیند مصمم می شود، یه ده ترس را در دل انسان القا میکنند و اون شیاطین هست، برای اینکه شیطان یخوف اولیاءه، خب انسان که می ترسد، این ترس امر عدمی نیست، امر وجودی است. اولا و اگر امر وجود شد یه مبدع فاعلی میتربد، ثانیا اون مبدع فاعلی در جریان جنگ ها یه شیء حق نیست، یعنی رحمان و فرشته های رحمانی نیست، سالسن حتما شیطان است، بلکه وعده الهی است این کار انجام بدید، وظیفه هم این است، و اگر هم اهدل حسنه نصیب شما شد یا فیروزی یا شهادت، برای این ترس ندارد. خب بعضی ها نمی ترسن، این که نمی ترسن مسئول از وسوسه شیطان هست، اونا که می ترسن این ترس از کجاست؟ از یخب به فو اولیا اهو، کار شیطان است، کار شیطان تخویف دیگه، در قبال تخویفی که کار شیطان است، تطمین یعنی ایجاد طمأنینه کردن کار فرشتگان است. یکی از بحث‌هایی که در اثنای سخن دیروز گذشت این بود که یغللهم فی اعینکم بود، سوال این شد که چگونه کفار که زیاد بودن در چشم مؤمنین کم دیده شدن. البته از باب چشم بدی مانند ایران نخواهد بود که سحر و اعین الناس مانندون باشد، چون باطن کافران یه حقیقت امر دنیایی است و دنیا هم متاع اندک است، حقیقت اونها و باطن اونها در چشمان مؤمنین دیده شد. این چه نیست که یک حقیقت زائدی را انسان کم ببیند یا حقیقت کمی را زیاد ببیند تا بشه چشم بندی، بلکه یه حقیقتی را انسان با چشم ملکوت ببیند. اگر چون چه اینها اهل دنیا هستن و متاع دنیا قلیل است، اینا حقیقت اینا رو دیدن. یه روایتی بود که سیدنا استاد داشت، این روایتی که از وجود مبارک است امیر رسید از قرع روایات است، اون یه خط کلی رو به انسان افاضه میکند و این است که ذات اقدس را در باره منافقین فبود به این که اینا لا یذکرون الله الا قلیلا. در بحث نفاق گذشت که خدا می فرماید منافقین کم به یاد خدایان، لا یذکرون الله الا قلیلا، این ظاهر آیه. از طرفی هم که هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان و ان المنافقین، ان الله جامع المنافقین والکفار فی جهنم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، از هر کافری بدترن. این هم مطلب دوم. پس منافق لا یذکر الله لا قلیلا ولا کثیرا، چون به خدا معتقد نیست، کم به یاد خدا باشد که. خب اینی که خدا در قرآن فرمود لا یذکرون الله الا قلیلا از یک سو، از سوی دیگر که منافق بدتر از کافر است، اصلا به خدا معتقد نیست تا یاد خدا باشد کم یا زیاد، از سوی دیگر توجیه این آیه چه خواهد بود؟ روایتی که از حضرت امیر سلام الله علیه هست در ذیل این آیه که سیدنا استاد فرمود این از غرر روایات هست، اینه که فرمود نه اینکه اونا کم به یاد خدا باشن، شاید از دیگران بیشتر ذکر بگن، نه کم نبودن منافقینی که دائم ذکر بودن. فرمود ذکر اینها برای دنیاست، یه مطلب، برای خدا که نیست، برای دنیاست فقط، یه مطلب. قل متاع دنیا قلیل، این دو مطلب، چون ذکر اینها برای دنیاست و دنیا متاع اینها اندک است، پس اینها ذکرشون اندک است، این نتیجه. نه که لا یذکرون الله الا قلیلا، یعنی لا یذکرون الله واقعا الا ذکرن قلیلا واقعا، از این سهم نیست. خب حالا اگر این گونه لطائف تو روایت نباشد، فهمیدن قرآن میسر است. به هر تقدیر در این گونه از موارد که تطمین دل هاست از لاه مبدع فعالی و حصول طمأنینه است برای مبدع قابلی، یه مبدع فعالی می طلبد، اون مبدع فعالیش فرشتگان الهی هست. مسئله توحید چون از اهمیت خاصی برخوردار است، ذات اقدس اله اون را در حصه مرکزی مطالب قرار می دهد. در سوره مبارکه آل عمران به مانند اون گذشت که خدای سبحان پنج مطلب ذکر میکند، دو مطلب را اول ذکر میکند، دو مطلب را آخر ذکر میکند، این مسئله توحید ناب را وسط ذکر میکند. آیه 156 به بعد سوره آل عمران است که و ما جعله الله، که مشابه همین آیات سوره انفال است، و ما جعله الله الا بشرا لكم و لتطمئن قلوبكم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. اون گفت فرمود لیقطع طرفا من الذین کفروا یک او یکبتهم فینقلبوا خائبین، این دو لیس لک من الامر شیء، اون که وسط هست این باشه، او یتوب علیهم چهار، او یعذبهم پنج. بین اول و دوم و بین چهارم و پنجم اون حصه مرکزی توحید ذکر بکنند. فرماد که تمام این کارهای چهارگانه که ما میخواهم بکنیم توی پیغمبر هیچ نقشی نداری، لیسه لکه من الامر شیعون، اینم نکره در سیاق نفر. با اینکه او خلیفه خداست، با اینکه هزارها برکت دنیا و آخرت دو وسیله حضرت میشود، با اینکه خود قرآن فرمود قنا و بینیازی امت به برکت پیغمبر است، بعدن اغناهم الله و رسوله، اغنا را به پیغمبر اسناد میدهد. اما در مسئله توحید برای که ثابت کند پیغمبر هرچه دارد از ناهی ذات اقدس اله است و به اذن خداست، اون را در حصه مرکزی قرار بده. در جریان بحث کنونی هم همینطور است. ملاحظه فرمید که در اثناء این بحث این جریان به من نصر رو از یک سو ذکر میکند، در بین این برکاتی که در استجابت دعاست بعد از این که استستغیث فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین، قبل از این که برکات ظاهر رو ذکر کند، بین نزول فرشتگان و بین نزول باران که برکات فراوانی دارد، مفهمد و ما جعله الله الا بشرا و تطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عز وجل. این اهمیت توحید نشان برای آن ایجاب بکند که بین اون امدادهای غیبی از راه انزال فرشتگان و این امدادهای ظاهری از راه انزال مطر، این حصر نصر در وارد به ذات اقدس اله را این وسط دیگه بکند. مطلب دیگر این که فرمود و ما جعله الله الا بشرا ولی تسمعن بهی قلوبکم، اضافه لام برای طمأنینه معلوم شد این نقطه حیاتی است. چه این که در نعمتهای دیگری که یادآوری میکند فرمود اذ یغشیکم النعاس امنه منه، اونجا هم خواهد آمد که چند فائده برای نزول باران ذکر میکند، اما جریان طمأنینه قلب را با یه تعبیر ویژه یاد میکنند. میامد از یغشیکم النعاس امرتا منه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز شیطان و لیربط علی قلوبکم به و یثبت به الاقدام. اذهاب رجز را بدون لام ذکر میکنند، تثبیت اقدام را بدون لام ذکر میکند که یکی قبل از یربت است یکی بعد از یربت، اما ربط و طمأنینه دل را با لام ذکر میکند این وسط ها ولی یربت علی قلوبکم. خب این نشانه همون احتمال مطلب است. کلمه امداد در قرآن کریم اختصاصی به خیر ندارد، همونطوری که در نوبت‌های قبل اشاره شد در زیر مده و امده، گاهی در خیر است گاهی در شر، نظیر به اخوان هم یا مدون هم فلقهی که بحثش در سوره مبارکه اعراف گذشت. در جریان این قسمت که آیا انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین با اون 3000 فرشته‌ای که نازل شدند یا 5000 فرشته‌ای که موعد وعده هستند هماهنگ است یا نه، این باید که یه تلفیق بین آیات سوره آل عمران و آیات سوره انفال بشود. بحث مبسوطش همون سوره آل عمران گذشت که آیا اون قصه مربوط به جریان بدر است یا در سیاق جریان احد. گرچه در همون سوره آل عمران آیه 123 فرمود ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشکرون اذ تقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین. بعد هم جریان 5000 من الملائکة مسویه مطرح شد. لکن بحث های قبلی این اون سوره آل عمران درباره جنگ احد است. آیه 121 سوره آل عمران این است و از غدوت من اهلک تبوء المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم. چه این که بحث های بعدی این همین سوره مبارکه اون سوره مبارکه آل عمران این یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلک الایام نداولها بین الناس مربوط به جریان احد است. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تندرون. بعد در جریان احد که بیگانگان شعار دادن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرده است یه دی فرار کردن، آیه نازل شد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست مگر رسولی که قد خرد من قبل رسول اف امات اون قتلن قربتم علا اعقابكم و من جن قرب علا اعقبیه فلن یدر الله شیعا، که همه این بخش ها مربوط به جنگ احد است. آیا این 3000 ملائک منذر و 5000 فرشته وعده ای مسوم اینا مربوط به جنگ احد است یا جنگ بدر؟ اگر مربوط به جنگ بدر است باید توجیه بشود که جریان الف با 3000 و 5000 چگونه توجیه میشود، و اما اگر مربوط به جنگ احد است این بحث اصلا مطرح نیست که چطور اینجا فرمود 1000 اونجا فرمود 3000 یا 5000. در جنگ بعد احد شکست نخوردن، این با نزول فرشتگان این مقدار نصرت هم نصیب اونها شده است، یه مقدار غفلت مال خود اونها بود، به شرط عمل نکردن. وقتی به شرط عمل نکرده باشن امداد الهی هم رخت در میبندد. در دو جای قرآن کریم خدای سبحان به عنوان اصل کلی فرمود این اتم ادنا یک این تعود و نعود این دو. این چی نیست که ذات اقدس اله اون رحمت خاصش رایگان همیشه در اختیار همه قرار بدهد. فرمود ما نعمتی که دادیم نمیگیریم مگر که خود انسان پس بزند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم ذلک و ان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. این دو تا آیه که مربوط به تغییر است، اون دو تا آیه که مربوط به عوده است، این رابطه بین نصرت غیبی و عمل صالح مردم را میفهماند. هم ان اتم ادنا هم ان تعود نعود این دو تا آیه، هم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم یک ذلک بان الله لم یکو مغیرا نعمت انعمها لا بقوم حتی یغیر ما به انفسهم دو. این رابطه مستقیم دریافت امداد غیبی با استقامت مردم رو میرساند. این چی نیست که رایز خدای سبحان رایگان همیشه امداد غیبی رو نسبت به هر گروهی مثلا نازل بکند و برساند. خب پس اگر در سوره آل عمران سخن از 3000 و 5000 است، باید مشخص بشود که مربوط به جنگ بدر است تا با این آیات هماهنگ بشود. بر فرض مربوط به جنگ بدر باشد قابل هماهنگی است، این که در بحث‌های قبل گذاشت. خب پس نزول فرشتگان این نقش را دارد. اونگاه فرمود به این که شما در یه شرایطی قرار گرفتید که نیاز داشتید به کمک‌های بدنی، بعد بخوابید خستگیتون رفع بشه. یک، شما وقتی که بخواد در یه زمین شنی که پا فرو میره بجنگید، بیگانه هم سوار اسب است، خب شما بخواد فرار کنید پاتون که فرو رفت تو این شن چیره فرار میکنید؟ یا بخواد مقاومت بکنید باید پاتون بالاخره استوار باشه. زمین شنی که نمی جای جنگ نیست. فرمود به این که ما بارون نازل کردیم، این بارون هم برای شما یه سبک بود، تل بود برای اونا وابل، یه جوری نازل کردیم که برای شما معتدل آمد، نمنم آمد، که این همه زمین شنی به صورت زمین گده مستحکم در آمد که کاملا میتون روش بیست. این یک، برای اونها این سبکی نبود، تگرگونه بود که به صورت عذاب. بعد هم به تدریج این آبها از گوشه ها فراوان حرکت کرد، به شما حیاز و برکه ها و حوزه ها و اینا درست کردید، آب و ذخیره کردید، هم شستشو کردید، خود را از حدث پاک کردید، هم از خبث پاک کردید، به اندازه کافی آب گرفتید. این دو، همه نیازها با این بارون تأمین شده. اون طمأنینه قلب هم که از جای نزول فرشتگان که در قلب اثر میکنن حاضر شده، همونطوری که شیاطین یوسوسو فی صدور الناس، فرشتگان هم اینها یلهمون الناس و یعلمون الناس. گاهی که انسان احساس آرامش میکند فرشته الهی است که این آرامش در دل ایجاد میکند. اگر ترس یا وسوسه جزء القاعات شیطان است، فرشتگانم که بر اساس الذین قادر ابو الله ثم استقاموا تتنزل علیک و علیهم ملائک لا تخافوا ولا تحزنوا. گاهی انسان غمگین است، بعد دفعتا میبینه حزنش برطرف شد، یا هراسناک است، دفعتا میبینه خوفش برطرف شد. این خوف و حزن که بی خود نیامده، بی خودم که نرفته، مگه میشه در عالم نظام علی و معلولی چیزی تصادفاً بیاد تصادفاً بره؟ هر چیزی یا علتی داره. اونی که القا میکنن یخففو اولیاء هوس کار شیطان، اینی که تو معنی نمی آورد الا به ذکر لا تسمع الغروب، فرستاده های الهی هستن که تو معنی در دل ایجاد میکنن. پس الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، و این اختصاصی هم به حالت احتضار ندارد، البته ظهور کاملش در حال احتضار است، نه در حالت عادی هم بر فرشتگان بر مردان الهی نازل میشوند. گاهی اینا میبینن گاهی نمیبینن، گاهی احساس میکنن گاهی احساس نمیکنن، گاهی میبینن خوابشون میاد تو جنگ. تو همین دفاع مقدس 8 ساله و بهبوه جنگ کسی میگفت خوابم میاد بالاخره منم بخوابم استراحت بکنم. خب در میدان ترس اصلا خوب خوابو میبره، هر چیزی گفتن یه ضدی داره، ضد خواب ترس هست، ترس نمیدادن بخوابه که هر چیزی یه ضدی داره. یه بحث لطیفی است تو کتاب الغارات، در کتاب الغارات یه بحث لطیفی است. این الغارات تقریبا 100 و اندی سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده، از نهج البلاغه متقن‌تر است از نظر سندی. غارت هایی که امویان در زمان حکومت استعمیر سلام الله علیه انجام دادن و باعث شد که وجود مبارک استعمیر نامه ها و بخش نامه ها را صادر میکرد، در اون کتاب جمع شده. به سر نامگذاری اون کتاب غارات هم همینه، الغارات. در اونجا این لطیفه هست که بالاخره هر چیزی، اگر آهن سفتی هست یا آتشی هست که او رو نرم بکنه، اگر آتش هست یا آبی هست که او رو خاموش بکنه، و همچنین بعد گفتن اگر خوابی هست که جلوی خستگی رو میگیره، یه چیزی هست که جلوی خواب رو هم میگیره و اون هم و اندوه و خوفه. خب این رزمنده ها تو میدان جنگ اگر احساس خستگی میکردن که نمیتونستن بجنگه، گاهی هم در همون بهبوه این تفنگ رو متقام میکردن، تکیه میدادن، میخوابیدن. خب این برکت الهی است. فرمود ما تو جنگ بدر این کار کردیم، در جنگ های دیگر این کار کردیم، به شما برکت خوابیدن دادیم، ترس از شما گرفتیم، شما خواب دادیم، اینجا میخوابیدید، خستگیتون برطرف بشد، بعد با بشید میجنگیدید. اد یغشی کمون نعاسه امنت منو، یه وقتی کسی میخوابه، نعاس همون مقدمه خواب، سنه، نعاس، پینکی، چرت، اینا مقدمه خواب است که لا تأخذه سنتون ولا نوم، از همین قبیل است. گاهی آدم میخوابه تفنگ دستش میفته دیگری میگیره، گاهی انسان مقدمه خواب پدید میاد که بره بخوابه خستگیش برطرف بشه دوباره بیاد بجنگه. فقط ما اینجور خواب نصیب شما کردیم. نعاس همون مقدمه خوابه، اما این اونچنان برای شما دلپذیر است که تمام بدن شما رو میپوشونه، به صورت خواب در میاد، تقشیه میکنه، نه فقط نشانه خواب در چشمتون ظهور کنه. از یغشیکم النعاس امرتا، برای اینکه احساس آرامش بکنید. خب انسان ترسناک خوابی نداره. مشابه این در همون سوره مبارکه آل عمران در جریان جنگ احد و مانند اونم گذشت، ما اونجا هم این چهره چیز خواب به شما دادیم. آیه 154 سوره مبارکه آل عمران است: ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا، اون امنه چیست؟ نعاسا یغشا طائفة منکم. یه ده کاملا احساس آرامش میکردن، بعد میرفتن میخوابیدن. این که در اون مصاحبه امام رضوان الله علیه وقتی وارد سوار هواپیما شد، از اون گفتن چه احساس داری؟ بود هیچی. واقعا شفت چین چی رو بود، یه انسانی که برای رضا خدا کار میکند قلبش آرام میشود، نه از اون طرف میتپد نه از این طرف هراسناک است. این اتفاقی که نیست که. خب این آرامش به وسیله فرشتگان است که بعده الهی است. و ما جعله الله الا بشرا بر تطبیق فرمود از یغشی کمون نعاسه امنتم منه، این مال خواب. بعد جریان این که مشکل شنزار بودن و بیابی و اینا حل بشه، فرمود و یونزل علیکم من السماء ماء، این آب را که نازل کرد، چون اونایی که شب خوابیدن بعد محتاج به آب شدن، از هر نظر احتیاج به طهارت حدثی و خبثی پیدا شدن. فبو ما آب فراوان نازل کردیم لیطهرکم به این آب، این یک، و یذهب عنکم رجز شیطان، اون وسوسه هایی که شیطان انجام داده است که شما فردا چگونه می جنگید، اینا سواره هستن، شما یک سوار دارید اون مقداده. خب شما در برابر این بیگانه های مهاجم که سواره می تازن پاتون هم تو شم فرو میره، چیزی میخواد فرار کنی؟ شما قدرت فرار ندارید که رسد به مقاومت. و رجز حدثی را هم برطرف میکند و این وسوسه ها را هم برطرف میکند. و یذهب عنکم رجز شیطان ولی یربت علی قلوبکم که با لام تکرار شده است و در اثنا با اینکه یذهبی که قبل بود یثبتی که بعد است اینا بدون لام هست، این ولی یربتی که در وسط آمده با لام نشانه اهمیت طمأنینه دل است. ربط قلبم اینه که انسان دل را به کجا ببنده؟ این واعتصم و حبل الله جمیعا باید بالاخره به جای تکیه کنه که او ارزان نیست. و چون ذات اقدس اله مهد تمدن است به ذکر او تطمئن القلوب. اگر دل اعتصام کرد به الله به جایی که مستحکم است دست آویر، خب آرام می شود، وگرنه آرام نیست. فهمود این کودک را وقتی مادر در بغل می گیرد آرام می شود. فهمون ما این دل را به خودمون مرتبط کردیم. خب این دل به کجا مرتبط شد؟ ولیر به تر آقلوب کن. در سوره مبارکه قصص آیه 10 به این سوره ذکر شده است. جریان مادر موسی سلام الله علیه ما، خب مادر است، علاقمند به کودک است، موظف شده است، مأمور شده است که این کودک را در یک جعبه بگذارد، در جعبه را ببندد، بندازد در نیل. خب در این حال بالاخره یه حراسی هست. در آیه 10 سوره قصص فرمود و اصبح فؤاد موسی فارغا ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربسنا علی قلبها. اگر ما این دلش رو به خودمون مرتبط نمی کردیم این دلش خالی می شد، توهی دل می شد. ما این کار کردیم که این قلبش به نام ما و یاد ما مطمئن باشد. این ربط قلوب هست. گاهی به وسیله فرشتگان این ربط قلوب حاصل می شود، گاهی هم محل واسطه. اما اگر چیزی را خدای سبحان به خود اسناد داد معلوم نمی شود که بلا واسطه است، چون کارهای محل واسطه هم باز به خدا اسناد دارد. در اساسه اون حسی که از آیه 10 سوره انفال استفاده می شود. فرمود لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز شیطان ولیربت علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. این تثبیت قدم هم تثبیت قدم ظاهری است که بالاخره وقتی زمین شنی نبود و خاک گلی بود و محکم شد، خب پامی ثابت است، فرو نمیره. و هم ثابت قدم پایداری است، نه اینکه ثبات ظاهری باشد، یعنی مقاومت نستوهی به مانند آن. پس هم ثبات ظاهری را به همراه دارد و هم ثبات باطنی را. الحمدلله.